این قرآن میفرماید ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان به نفس خودش بصیر و آگاه هست، میدونه که چی کاره هستش. اما خب شناخت نفس فوق‌العاده سخته. درسته که من بصیر هستم به نفس خودم، به زوایای روحی خودم آنچنان دسترسی چندانی ندارم، خیلی سخته. اینکه در روایت از حضرت علی علیه السلام میفرمایند من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس نفس خودش رو بشناسد پروردگار خودش رو خواهد شناخت. این عظمت این مسئله رو میرسونه که این نفس یه چیز عجیب و غریبی باید باشه که اگر من این رو شناختم خدا رو هم میشناسم، خدای با اون همه عظمت رو هم خواهم شناخت. پس این شناخت نفس خیلی کار سنگینی هستش. بعضی ها تعبیر به محال کردن، گفتن آیا خدا رو میشه شناخت؟ به کنه ذات خدا میشه پی برد؟ نه خیر، از این روایت برمیاد که به کنه ذات خودت هم نمیتونی پی ببری که این نفس و روح تو چی هستش. تعبیر به محال میکنن، برعکس وارونه وارد میشن، میگن من عرف نفسه فقط عرف رب، به هرکس خودش رو بشناسه پروردگار رو هم میشناسه. آیا پروردگار رو میشه ذاتش رو شناخت؟ خیر، یه موجود متناهی مثل ما چجوری میخواد یه موجود لایتناهی رو مثل پروردگار رو بشناسه؟ یه همچی چیزی امکان نداره. چون نمیشه پروردگار رو شناخت، پس نفست رو هم نمیتونی بشناسی. این روایت اینو میخواد برسونه. پس اینجوری تعبیر میکنن بعضی از علما، فرمان پس نفس رو نمیشه شناخت. خب این حضرات معصومین کسانی هستن که نفس من رو بهتر از خود من میشناسن، به زوایای روحی من بهتر از خود من آشنا هستن و پیچیدگی های روحی من رو بهتر از خودم میدونن، مشکلات من رو بهتر از خود من درک میکنن. اومد خدمت امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، یکی از شاگردان مبرزشون. حضرت خب مثلا فرض بگید مرجع تقلیده، اومده خدمت امام صادق علیه السلام، یکی از مراجع، بزرگتر از مراجع بلکه، پای درس حضرت مستقیما نشسته، یک کتاب روایت نخونده بالا پایین بزنه، همه رو از دهان مبارک خود حضرت شنیده، از مراجع تقلید من بالاتر یه همچین شاگردی. اومد خدمت امام صادق یا امام باقر علیه السلام، اشتباه از منه، کدوم امام؟ حضرت فهمیدن که این یه مقداری عجب گرفته در درون خودش که من مثلا من آنم که رستم بود پهلوان، خیلی دیگه الان من دارای موقعیتی شدم، شاگرد امام باقر علیه السلام هستم، از شاگردهای مبرز ایشون هستم، خیلی بالا هستم. این تو نفسش گذشت. یک دفعه حضرت بهش نهیب زدن فلانی مواظب خودت باش، مواظب نفست باش، این شخصی که از مراجع تقلید امروزی بالاتره، از فردا دیدن که یک سینی گرفته گذاشته سر بازار مشغول ماهی فروشی شده. گفتم بابا تو مرجع تقلیدی، تو اینقدر عالم بزرگی هستی، جزو علمای رد اول جهان تشیعی، این کار مناسب شأن تو نیستش. گفت حضرت به من فرمودن که مواظب نفس خودت باش، فهمیدم که باید نفسم رو بشکنم، باید نفسم رو خورد کنم، لذا اومدم این کار رو تقبل کردم، انجام میدم تا این نفس من خورد بشه، دیگه اینقدر به من سرکشی نکنه، سرکشی به من یاد نده. پس امام معصوم این ویژگی رو داره که من رو بهتر از خودم میشناسه، تا یه مشکلی به من برخورد فورا به من تذکر میده فلانی این همچه مشکلی داری، مواظب خودت باش. مصالح و مفاسد من رو هم بهتر از خود من میدونه. آقا شبهه میندازن بین جوان ها، مثلا تو دانشگاه ها و اینها، میگن که آقا اگر امام زمانت، اگر امام زمانت بهت بگه که این زهر رو بخور یا از طبقه چهارم خودت رو پرت کن پایین، تو این کار رو انجام میدی یا نمیدی؟ اگر بگه انجام میدم، میگه خب خیلی بیعقلی، در این صورت خودت رو ضایع کردی. اگه بگی انجام نمیدم، میگن آفرین دمت گرم، معلوم آدم عاقلی هستی. در این صورت که عاقلی چی میشه؟ امام زمانت رو خراب کردی. یعنی امام زمان علیه السلام دستوری به یه امر باطل داده، یه چیزی از شما خواست که معقول نیست. پس امام زمان سخن یک سوالی کرده ازت که در هر صورت هر جوابی بدی یا خودت خراب میشی یا امام زمانت رو خراب میکنه. و جواب این سوال کاملا مشخصه، باید در جواب بگه امام من شخصیتی است که مصالح و مفاسد من رو بهتر از خود من میشناسه، تشخیص میده، دستور باطل هیچ موقع به من نمیده، هیچ موقع دستور باطل به من نمیده. اگر به من بگه از طبقه چهارم بنداز خودت رو پایین، 100% خیلی هست و من جان من رو حفظ خواهد کرد، جان من رو حفظ خواهد کرد. چرا؟ امام صادق علیه السلام ایستاده بودن دم در، یکی از صحابی وارد شد، خیلی ابراز اخلاص و چاکرم قربونم میکرد، برگشت به حضرت عرض کرد که یبن رسول الله شما چرا مثل جدتون امام حسین علیه السلام قیام نمی کنید؟ آقا 4000 تا شاگرد دارید، شما قیام بکنید همه پشت سر شما راه میفتن، تار و پود این عباسیان رو در هم میپیچن، شما برای چی نشستید؟ حضرت فرمودن که آیا واقعا شما اینجوری هستین؟ شما شاگردای من اینجوری هستین؟ گفت بله یبن رسول الله. حضرت فرمودن این تنور روشنه، برو تو تنور. گفت خب برم تو تنور که میسوزم. حاضر نشد بره. تو همین بین که با حضرت داشت بحث میکرد، یکی دیگه از شاگردان مخلص واقعی وارد شد. حضرت بدون اینکه هیچی بگن سلام علیک، گفتن فلانی برو تو تنور. چشم یبن رسول الله، رفت تو تنور، در تنور رو امام گذاشت، شروع کرد با این صحبت کردن. حالا امام داره با این صحبت میکنه، این اصلا حواسش به حرفای امام نیست، تمام ذهن و هوشش رفته تو این تنور که این سوخت و جزغاله شد و از بین رفت و خاکسترش. بعد از اینکه حرفای امام تموم شد، آقا در تنور رو برداشتن، صحیح و سالم از توی تنور اومد بیرون. حضرت فرمودن اگر من به اندازه انگشتان دستم یار مثل این داشتم، قیام میکردم. 4000 شاگرد همه که اینجوری در نمیان ازا. پس اگر حضرت دستور بده آقا برو تو تنور، خودت از بالا بنداز پایین، حفظم میکنه، چون تمام امور عالم به دست امام زمان علیه السلام هست. امام زمان یعنی خلیفت الله، کسی که جانشین پروردگار هست. خداوند امور عالم ناسوت و ماده رو در اختیار امام معصوم قرار داده. یک برگ درخت نمیافته مگر به اذن امام معصوم، یک برگ از درخت نمیافته مگر به اذن امام معصوم. خوب دقت بکنید. بفرم. بسیار دوست دارم که وسط سوال، وسط مطلب شما سوال بکنید. بفرمایید. بفرم. خواهش میکنم. درسته، درسته، توضیحش همین مسئله‌ای که الان دارم میگم. ببینید امام زمان علیه السلام تمام امور عالم در دست ایشون هستش، تا ایشون اذن نده هیچ کاری تو عالم وجود انجام پذیر نیست. خب حضرت بله، اگر امام معصوم این دستور رو بدن 100% میشه. من یه قضیه رو برای شما تعریف بکنم، شما ببینین شد یا نشد. شیخ جعفر مجتهدی رحمت الله علیه از اولیای خدا بود، دو تا کتاب در مورد ایشون نوشته شده، یکی لاله از ملکوت و یکی هم اسمش یادم بیاد میگم خدمت عزیزم. ایشون در عنفوان جوانی بسیار بسیار زیبا بود، خیلی زیبا بود، عکس پیریشو من دیدم، عکس جوانیاش که در دسترس، بسیار ایشون زیبا بود که اهل تبریزم بود، مشهور شده بود به یوسف تبریز، اینقدر زیبا بود توی تبریز بهش میگفتن یوسف تبریز، تو یوسف. این شیخ جعفر مجتهدی رحمت الله علیه امتحاناتی که برای همه انسان‌ها پیش میاد، یه امتحانای خدا از انسان‌ها میگیره. این شخص شیخ جعفر مجتهدی در عنفوان جوانی وارد منزل یکی از بستگانشون میشه ظاهرا، مهمانی رفته بود، میبینه هیچ کی تو خونه نیست، فقط یه دختر خانومی هست. دختر خانومم خودش رو ارائه میده به ایشون، درها رو هم قفل میکنه از داخل. ایشون میبینه در حیات قفله، نمیتونه فرار بکنه، میره بالای پشت بوم. دختر هم میره بالای پشت بوم. ایشون از این پشت بام به بال همسایه، اونا چون متصله توی تبریز و تهران، اینا پشت بام ها معمولا، از اونجا به پشت بام بعدی 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 به آخر میرسه، میرسه به انتهای کوچه، دیگه پشت بامی نیستش که فرار کنه. اونم داره میرسه نزدیک ای شده، در اون حال تصمیم میگیره که خدایا من خودم رو پرت میکنم پایین، اگر بمیرم بهتر از اینه که به این گناه آلوده بشم. میگه همین که خودم رو پرت کردم پایین، یک دستی رو زیر پای خودم احساس کردم، منو آروم آورد گذاشت زمین. میگفت هیچی آسیبی ندیدم. از اون موقع تا حالا، در سن پیری اینو گفته بود، گفته از اون موقع تا حالا هنوز اون دست رو احساس میکنم زیر پای خودم، خدا نگه داشت منو. پس امام زمان علیه السلام دستور داد خودت از طبقه چهارم بنداز پایین، حفظت هم میکنه. همچنان که اون گفت برو تو کوره، برو تو تنور، و حفظش کرد. بعد از دقایقی صحیح سلامات اومد بیرون. حضرت ابراهیم و آیه قرآنه که پرتش کردن توی آتش، توی اون آتشی که انقدر هیزم ریخته بودن که از هزار متریش مثلا جلو نمیتونستن برن که حضرت رو بندازن تو اون. شیطان اومد گفتش که آقا یک دستگاه منجنیق بسازید. منجنیق از ابتکارات و اختراعات شیطانه، اینو با منجنیق پرتاب کنید تو اون آتش. از این فاصله دور پرتابش کردن تو آتش. در اون لحظات آخر خداوند به جبرئیل فرمود برو ببین ابراهیم خواسته ای داره یا نه، نجاتش بده. اومد به ابراهیم گفت که یا ابراهیم آیا کمک میخوای؟ گفت میخوام، اما از تو نه، فقط از پروردگار خودم. پرتاب شد توی آتش، یا آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سرد بشو و سلامت بشو برای ابراهیم. از این فاصله دور پرتاب شده با منجنیق، اصلا آتشی نباشه، همین با سر بیاد پایین خودش دست و پاش میشکنه. کنید بردن و سلامن، هم سرد بشو هم سلامت باش برای ابراهیم. پس دستوری که میدن چون احاطه بر عالم کون دارن، بر این عالم هستی دارن، دستوراتشون مطاع هستش، هیچ ضربه ای به من نخواهد خورد. اگرچه بگم از طبقه صدام بنداز پایین خودت رو. نمیدونم حل شد یا نه، انشالله زنده باشین. خب به من بگن که آقا این زهر رو بخور، اگر من قبول کردم پس به من میگن آدم خلی هستی، بی عقلی. اگر قبول نکردم میگن که چی؟ میگن آفرین، دمت گرم، خب حرف امامت رو گذاشتی زمین، پس امام زایه شد. باید بگه اینی که به من میگه زهر رو بخور، این دیگه زهر نیست، در این زهر تغییر ماهیت ایجاد میکنه. مولوی موقعی که با شمس برخورد کرد، تغییر ماهیت رو ببین چقدر زیبا، موقعی که با شمس برخورد کرد، شمس یک روز بهش گفتش که من یه مقدار شراب میخوام. گفت عجب، شما من شراب میخوای؟ گفت حالا باید تهیه بکنی برای من. مولوی هم خیلی کبکبه و دبدبه ای داشت در بلخ، امام جمعه بود، امام جماعت بود، حوزه علمیه داشت، رفت آمد مردم دستشو ببوسن، پاشو ببوسن، عباشو ببوسن، خیلی عزت احترام. حالا این میگه من از تو شراب میخوام، اینم بخواد بره شراب فروشی شراب بخره، آبروش میره تو شهر. پاشو کرد تو یکفش که الا و بالله باید شراب برای من تهیه کنی. مولوی هم بیچاره دیگه حرف استاده، هیچ جوری هم نمیتونه زمین بزنه. خلاصه شیشه رو گرفت زیر عواش و راه افتاد به طرف مسجد جامع که اون نزدیکی ها مثلا شراب فروشی بود فرضاً. رفت اینور رو نگاه کرد، اونور رو نگاه کرد ببینید کسی میاد یا نه، یواشکی رفت توی مغازه، خیلی آروم دوید رفت تو مغازه و شراب رو تهیه کرد، اومد بیرون. از قضا یه نفر دیدش، همین که دید اومد جلو، تو امام جمعه، امام جماعت، عالم شهر، بزرگترین مرجع تقلید شهر، رفتی شراب تهیه که پس معلومه تو فلان کاره ای. شروع کرد داد بیداد کردن، ای مردم وقت، این که پای سرش یه عمری نماز میخوندید این کار است، و مردم هم ریختن دوتا، پنجتا، دهتا، صدتا، هزارتا. آقا آبروریزی راه افتاد. اینم مونده بود که چیکار بکنه، دست و پاشو گم کرده بود، همینجور هاج و واج مونده بود که چیکار بکنه، چه بلایی سرش میاد. الان یک دفعه دید شمس وارد شد. شمس اومد گفتش که چیه، چی شده؟ گفتن آقا این عالم شهر ما رفته شراب تهیه کرده. گفت کو بده من ببینم. از زیر عباش در باز شیشه رو داد به شمس. شمس درش رو باز کرد، ریخ رو زمین، گفت این که سرکه است. بوی سرکه همه جا رو برداشت، تغییر ماهیت داد در اون شراب، شراب رو تبدیل به سرکه کرد. اراده ولی خدا اینطور هستش که هر چیز به هر چیزی میتونه تبدیل بکنه، هر چیزی رو میتونه تبدیل بکنه. گفت این که شراب نیست، این که سرکه است. آقا مردم سراشون انداختن پایین، خجالت کشیدن، معذرت خواهی کردن، رفتن. مولوی زد زیر گریه، آوردش خونه. گفت آقا این چه کاری بود با من کردی؟ گفت تو خیلی تکبر داشتی، فکر میکردی کسی هستی تو این شهر، یه مقدار عجب و غرور تو رو گرفته بود، میخواستم این غرور تو رو بشکنم. دو تا مطلب. اول اینکه این استاد اخلاق مولوی است، زوایای روحی مولوی رو خوب میشناسه، به خاطر اینکه این رو از ورطه هلاکت درش بیاره یه همچین کاری باهاش کرد. امام معصوم نمیتونه این کارو بکنه، اون که بهتر از هزاران مولوی، هزاران امام خمینی، هزاران آیت الله طباطبایی، هزاران آیت الله بهجت ناخون امام معصوم نمیشن. بهتر از اون میتونه تشخیص بده که این چه بیماری داره. هزاران نفر مثل من دست انگشت کوچیک علامه طباطبایی و امام نمیشن، هزاران مثل اون آقا جای حضرت ولیعصر رو نمیتونن بگیرن. خیلی تفاوت هستش، خیلی تفاوت. این شمسی که هزاران هزار مثل شمس گرد خاک پای حضرت امام زمان علیه السلام نمیتونه بشه، اینطور اشراف داره بر زوایای روحی طرف، میتونه شاگردش رو بفهمه تو چه ورطه‌ای هستش، اونجاتش بده از سقوط. این اولی نکته. دوم اینکه اینقدر تسلط داره بر عالم ماده که میتونه تغییر بده، شراب رو تبدیل به سرکه بکنه و هر کار دیگه‌ای که میخواد انجام بده. از این معجزات خیلی زیاد شده، از این کرامت‌ها خیلی دیدیم از علما. پس این امام معصومی که من دستم رو وظیفه دارم بذارم در دستش، اولین خصلتش این هست. اولین خصلتش چی هست؟ اینی که من رو بهتر از خودم میشناسه و به مصالح و مفاسد من بهتر از خود من آگاهه. نکات بیشتر رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنم در همین زمینه. آقای مخصوص تشریف آوردن. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علی الحسين و علی علی ابن الحسين و علی اولاد الحسين و علی اصحاب الحسين. آقا مسلم ابن عقیل علیه السلام اولین شهید راه ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست. بعد از اینکه اون نانجیب رفت لو داد حضرت رو که در خانه ما هست، در خانه توعه هست، ریختن مأموران حکومتی روی پشت بام ها اطراف خانه رو محاصره کردن. مسلم ابن عقیل آمد بیرون، شمشیر کشید، عده زیادی رو به درک واصل کرد، از هر طریقی خواستن این رو بگیرن، دستگیرش کنن، نتونستن. آخر سر نانجیبی صدا زد این فرزند علی است، این از خانواده بنی هاشمه، روی این خانواده کسی نمیتونه قدرت و تسلط داشته باشه، از پشت بام ها بر سرش آتش بریزی تا مجبور بشه تسلیم بشه. آتش ها رو بر سر مسلم ابن عقیل ریختن، اینقدر دود و آتش اونجا رو فرا گرفت دیگه مسلم نمیدید، تشنگی بهش غلبه کرده بود. یک دفعه مأموران همه با هم حمله کردند، دست و پای او رو بستند، به دارالعماره پیش عبیدالله بردند. در اونجا تقاضایی کرد که به من یه مقداری آب بدید، خیلی تشنمه. خب سر صورت خونین، کاسه آبی آوردن. همچین که آمد لب بزنه، قطرات خون وارد کاسه شد. گفت این آب نجس شد، کاسه دیگری برای من بیاورید. کاسه دوم را آوردن. اما اون هم نجس شد، خونی شد. کاسه سوم را آوردن، کاسه سوم را هم نتوانست لب بزنه، خون ریخت داخل او. فهمید ظاهراً باید با لبان تشنه جان بدم. گویا ابی عبدالله اربابم هم با لب تشنه خواهد جان داد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.